بسم الله الرحمن الرحیم. خوب خیلی خوش آمدید. امروز سومین جلسه است. در نشست های گذشته ویژگی های ادبیات مشروطه رو به عنوان نرم یا هنجار ادبیات معاصر مرور کردیم با هم دیگه ویژگی های اون رو. برشمردیم تا حدودی و رسیدیم به پس از بررسی ویژگی های دوره گذار و تفاوتی که گذاشتیم بین ادبیات انقلابی و انقلاب ادبی، زمینه رو برای ورود به بحث نوآوری های نیمایشی آماده کردیم. اگه یادتون باشه گفتیم که شعر مشروطه در این حال که تلاش میکرد پس از انقلاب اجتماعی یک انقلاب ادبی رو هم که معتقد بودن حتما پس از انقلاب اجتماعی صورت خواهد گرفت ایجاد بکنن، علی رغم این خواستن و دانستن نتوانستن بجز ادبیات انقلابی چیزی پدید بیارن. دگرگونی های البته در ادبیات مشروطه میبینیم که نسبت به ادبیات پیش از اون، یعنی ادبیات دوره بازگشت، ادبیات دوره قاجار، حتی ممکن است در حد انقلاب بنماید دگرگونی ها، اما نسبت به تغییراتی که بعد کرد، تغییرات اساسی تر و بنیادی تری که بعدها در شعر و نثر معاصر پس از نیما و جمالزاده و هدایت و اینها پدید اومد، در واقع یک ادبیات انقلابی بود که زمینه رو برای انقلاب ادبی معاصر فراهم کرد. اگر که یادتون باشه گفتم که تفاوت نوآوری های نیما با پیش از خودش این بود که نیما سعی کرد یک دگرگونی همه جانبه در همه عناصر شعر پدید بیاره. در دید، در نگاه، در حس، در بیان، در تصویر سازی، در عواطف، در زبان، در موسیقی، در فرم، بررسی یکی یکی این دگرگونی ها خب فرصت زیادی این طلبه. ما هم سعی میکنیم که خیلی مباحث رو تئوریک و نظری نکنیم، بیشتر بپردازیم به خود متن، یعنی از راه خوندن شعرهای نیما، خوندن شعرهای اخوان ثالث، سپهری، شاملو، فروغ و دیگران با ادبیات معاصر بیواسطه تر آشنا بشیم. این کلیات و مقدمات در واقع برای این است که زمینه‌ای فقط فراهم بشه که اون متن‌ها رو درست دستمون بگیریم. خیلی کسی بود کتاب رو دستش گرفته بود، برعکس رو سوادم نداشت، بعدش گفتن کتاب رو برعکس گرفته، اینو باید اینجوری بگیری. اونم از رو نرم کن میدونم، من اون ورش رو خونده بودم، دستم این ورش رو میخوندم. حالا بعضی اینجورن، یعنی درست دستشون نمیگیرن یک اثر ادبی رو، یعنی از جایی که باید بخونن نمیخوننش. همین که ما بدونیم از چه طریقی بایستی وارد این متن بشیم، چجوری باید اینو دستمون بگیریم، این خودش یه مسئله است. یعنی فقط این نیست که خب کلمات کلمات هم، شعر هم شعره، داستان هم داستان، ما میخونیمش دیگه. همین که بدونید چجوری باید اینو دستتون بگیرید. یکی دیگه بود لیوان رو برعکس گرفته بود، بعد چون برعکس گرفته بود میگفت چرا درش بسته است، چرا ته نداره، درسته که قرار بود فقط لیوان رو درست بگیره. اگر گرفت میفهمید که هم درش بازه هم ته داره. بعضی وقتا ما بایستی بدونیم که این یه اثر ادبی رو چطوری بایستی بخونیم. اگر ما شعر رو درست مثل موقعی که روزنامه میخونیم یا حتی رمان میخونیم، حتی رمان که یک اثر ادبیه، بخونیم، مطمئنن چنان که باید اون متن رو در نمیابیم. برای اینکه اونی که این رو آفریده هم، که خلق کرده هم، اینجوری ننوشته که شما این رو توی اتوبوس در حالی که دارید مثلا آدامس میجوید یا دارید یه بستنی هم میخورید یه نگاهی هم بریم بکنید. این یک فضای خاصی میخواد، خوندنش، تأمل درش، چگونگی خوندنش و توقع خودتون رو بایستی تصحیح بکنید، اصلاح بکنید. یعنی اگر ما توقع نادرستی داشته باشیم، پرسش نادرستی داشته باشیم از متنی که قرار نیست این پرسش رو جواب بده، چیزی ازش بپرسیم که این بر عهده‌اش نیست که جواب بده، قرار نبوده این پرسش رو جواب بده، ما هم میگیم چرا این نمیتونه جواب ما رو بده. شما اگر به تابلوهای شلوغ قهوه‌خانه ای و نقاشی‌های قدیمی ایرانی مثلا عادت بکنید، صحنه پر از آدم، پر از حادثه است. گاهی مثلا صحنه عاشورا رو ممکنه همش رو توی یه تابلو بکشن، صبحش اینور باشه، ظهرش اینور باشه، عصرش اینور باشه، شام غریبانش اونور باشه، همه توی یه صحنه، همش هم داستان داره، همش هم تاریخ داره. اگر ما چشمون عادت بکنه به این شلوغی پرده های قهوه خانه ای، با همین توقع و با همین چشم بریم سراغ تابلوهای ساده نقاشی چینی و چند تا خط فقط کشیده، مطمئنن تشنه برمیگردیم. یا بریم سراغ نقاشی انتزاعی که فقط چند تا رنگ رو کنار هم گذاشته، بعد میگیم خب که چی؟ داستانش چی شد؟ این چی رو داره میگه؟ تاریخش چیه؟ روایتش چیه؟ چه ماجرایی داره نقل میکنه؟ و چون ماجرایی در اون نمیبینیم، میگیم این به درد نمیخوره، هنر نیست. غافل از این که ما بایستی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. اگر شما به دنبال پرسپکتیو باشید، به دنبال سایه روشن باشید، به دنبال تناسب اندام ها و فواصل و اینها باشید، برید سراغ مثلا نقاشی مینیاتور، میگید که چرا اینا هیچ بعد ندارن، چرا پرسپکتیو رعایت نشده، ژرفا نمایی، چرا اون درخت قبلی همونقدر بزرگه که درخت جلوی صحنه. غافل از این که اینجا اصلا قرار نیست که سایه روشن باشه، پرسپکتیو باشه. نمیگم این خوبه یا بده، بعدا وارد این مبحث میشم، نمیگم ما اینو میدونستیم و رعایت نمی کردیم، یا چون نمیدونستیم موضوعیت نداشته در تابلوهای نقاشی ایران قدیم نیست، یه بحث دیگریست. فعلا میخوام بگم که اگر با این دید بریم سراغ چیزی که قرار نیست این سوال رو جواب بده، جواب خودمون رو هم نمیگیریم. در یه دوره ممکنه نقاشی داره پاسخ میده به پرسش رنگ، به پرسش نور، مثلا در دوره ون گوک امپرسیونیست ها. خب اینجا میخواد ببینه فیزیک نور چیه، فیزیک رنگ چیه، میره مطالعه میکنه، در نتیجه برگه های درخت رو نقطه به نقطه با رنگ های اصلی مشخص میکنه. یعنی دیگه سبز نمیذاره، مثلا یه نقطه زرد میذاره، یه نقطه آبی میذاره کنار هم دیگه، شما اینا سبز میبینید، چون میگه رنگ اصلی رو من فقط میخوام بکار بگیرم. پس سوالات او و پاسخهای او چیز دیگری است. حالا اگه شما برید سراغ این و بگید که در این تابلو باید یه داستان رو گفته باشه، یا شباهت به واقعیت باشه توش، یا رئالیسم رو ازش بپرسید، اون جواب شما رو نمیده. این مثال های برای این گفتم که هر دوره ای پرسش های خاص خودش رو داره و جواب های خاص خودش رو به اون پرسش ها میده. و بلکه هر هنرمندی، یعنی ممکن در دوره نیما پرسش ها معین باشند، ولی هنرمندان جواب های گونگونی به این پرسش ها بدن. ممکنه فضای دیکتاتوری در دوره نیمایشی، دوره رضا شاهی، برای همه یکسان باشه، اما باعث میشه یکی بره شعر در مورد صنایع عصری بگه، مثلا برق و راه آهن و اینجور، که اینا خطر کمتری داره. یکی بره شعرهای رمانتیک بگه، همش عشق و عاشقی و من آمدم تو نبودی و چرا جواب منو ندادی و از این حرفا، اینا خطری نداره. یکی ممکنه بره قصاید متنتن قدیمی بگه در مورد تواضع، در مورد ادب، در مورد، اونم اشکالی نداره. اینا یه جور جواب دیگه. در این دوره بالاخره هر کسی باید جواب خودش رو به این پرسش زمانه بده. یکی میره راجع به اساطیر کار میکنه، ایران پیش از اسلام، اونم خطایی نداره، چون کاری با علم نداره. یکی میره درست انگشت رو میذاره اونجا و مثلا رمانی می نویسه که در اونجا یه چهره ای از دیکتاتوری رضا شاه رو ترسیم میکنه، مثلا چشمایش بزرگ ادبی، یا مثلا موفکور، یا حاجی آقا، یا اونم یه جور جوابه به اون دوره. یکی مثل نیما شعراش رو جوری میگه که هیچ که نمیفهمه چی گفته در اون دوره، اونم یه راهیه، یه پرسش، یه پاسخیه به این پرسش زمانه. داشتم اینو میگفتم که اینا رو زیر نویسیم که وقتی که یه اثری رو دستمون میگیریم، نمیدونم الان اون اثری رو که قرار بود تکثیر بکنن برای شما خانم بهرامی، این کار انجام دادن یا نه، قرار بود یک نمونه شعرهایی بدن خدمت شما، آماده میشه که آماده میشه؟ ها پس امروز آماده میشه، خیلی خوب. نمونه هایی که ممکنه هم غلط تایپ شده باشه، ولی دیگه چاره‌ای نداشتیم دیگه، اگه بگم هر کدومتون برید در کتاب ها بگردید این شعرها رو پیدا کنید و بیارید، بعضی ها حوصله ندارن، بعضی ها کتاب پیدا نمی کنن. بعضی ها خب تا اینجا اگه سوالی دارید همینجوری نگاه میکنید سوال که دو سامت خوب نیست که راست بازی کمی فعال باشه، کمی دعوا بکنید، بحث بکنید، چون چرا بکنید. بفرمایید. البته سعی میکنیم که سوالات ما رو منحرف نکنه، یه بحث طولانی پیش بیاره، از کار اصلیمونم بمونیم با حفظ این ملاحظه. بعد جا دارم من ببینید سوال سختیه واقعا، الان نمیشه قضاوت کرد که در اون دوره که بیشتر شعرا نوآوریاشون از این گونه بود که مثلا زدیم از شعرهای متعددی، این رو شوخی میکردن، یه جور طنز بوده. اگه یادتونه گفتم طنز ناخواسته پدید میآورد به دلیل در هم آمیختگی گونه های مختلف زبانی که خودش طنز ایجاد میکنه. و بعد گفتم که از قضا ایرج میرزا که خودش میخواست این رو در ژانر طنز وارد کنه اون موفق‌تر بود، چون برای که طنز بود دیگه، طنز خاصه بود و تمهیدات دیگری که میشید، یعنی زبان رو ساده میکرد، وزن رو ساده میکرد، توانایی‌ها و تمهیداتی به کار میگرفت برای اینکه لغت‌های دشوار رو از راهش وارد بکنه. اما در مورد امثال بهار قضاوت دشواره. ببینید شما الان نمیتونید در اون مورد قضاوت کنید، چون که ما الان یه راه طی شده ای رو پشت سر داریم و از اون تجارب خیلی درس ها گرفتیم، اما اونا برای اولین بار داشتن پا میگذاشتن در اون راه و بایستی اینا رو میآزمودند. نوآوری هزاران راه داره، اینها هر هزار راه رو نمیتونستن بپیمایند، راه هایی که در اختیارشون بود رو طی میکردن. در نتیجه اون آشفتگی ها، من در یه جایی گفتم که ببینید قضیه خیلی ساده است، یه صغرا داره یه کبرا داره. صغرا این است که جامعه و جهان دگرگون شده است، اینو قبول دارید؟ الف گزاره الف، جامعه و جهان دگرگون شده، اینو که دیگه نمیشه انکار کرد. خب لا ریب فیها. گزاره ب، ادبیات آینه جامعه و جهان است، این رو هم قبول داشتن. خب این دوتا گزاره چه نتیجه میگیره ازشون؟ این صغرا و کبرا رو چه نتیجه ازش میشه گرفت؟ نتیجه این است که جامعه و جهان عوض شده، ادبیات هم که بایستی آینه این دگرگونی باشه. حالا برای اینکه این رو دگرگون بکنه چند تا راه پیش میاد. یکی میگه بایستی همون قالب‌های قدیم رو به کار بگیریم و مفاهیم جدید توش بریزیم. یکی میگه فقط زبان رو بهتر عوض کنیم. یکی میگه حالا قافیه رو هم پس و پیش بکنیم. راه ها در اینجا مختلف میشه. فرخی یزدی مثلا غزل رو سیاسی میکنه، همون غزل رو. ایرج میرزا ژان رو زبان طنز رو به کار میگیره، اونم یه راهشه. ملک شعر بهار میگه من باید تلفیق بکنم، یعنی باید معانی جدید رو در قوالب و الفاظ قدیم بریزم، که این یک شیوه بود برای خودشون. این شیوه نتیجهش این شده بود، یعنی راهی رو که به نظرشون رسیده بود این بود که مثلا اصطلاحات روزنامه‌ای و سیاسی و اجتماعی رو در کنار اصطلاحات مشهور به اصطلاحات تغزلی بگذارن و نتیجهش اون شده بود که به نظر شما خنده داره. برای همین خودشون هم از اینجا دست کشیدن دیگه، یعنی خیلی زود اینو پشت سر گذاشتن. و بهار در اون جاهایی که کلمات کمتری از این گونه کلمات استفاده کرده و درست به کار گرفته، مثل قصیده مثلا دماوند یا پرس کنید فقان ز جغد جنگ و مرغوای او، این رو خوب درآورده، چون در عین حفظ اون فخامت و جزالت سبک خراسانی حرفای امروزی رو هم زده. این راه خیلی طولانی است. و اما امروز گفتیم که نوآوری های نیما در همه عناصر شعر بود. اگر خود نامه های نیما رو بخونید که توسط آقای طاهواز و همچنین فرزند نیما شراجیم جمع آوری شده، در اونجا به صورت پراکنده نظریات خودش رو در مورد شعر و تحولاتی که ایجاد کرده گفته و همچنین کتاب هایی که نویسندگان و محققان و پژوهشگران دیگر در مورد نیما نوشتن و نوآوری های او، مثل مثلا خانم عبریست از دکتر پورنامداریان و بدعتها و بدایع نیمایشی از اخوان سالس و کتاب های دیگر، ادوار شعر فارسی از دکتر شفیع کتکنی. شعر نو از آغاز تا روزگار ما آقای محمد حقوقی. خلاصه دیگه بیشتر از این اسم نمیبرم. از سبا تا نیما، یحیی آریان‌پور، دو جلد و بلکه سه جلد، یه جلدش هم از نیما تا روزگار ما. اگر اجالتا این تعریف رو برای شعر بپذیریم و عناصر اصلی شعر رو این پنج شش عنصر بدونیم، این تعریفی که آقای دکتر شفیع کتکنی استاد ما در ادوار شعر پیشنهاد کردن، این است که شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین، شکل می‌گیرد. در این تعریف عناصر اصلی شعر رو می‌بینیم: عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل. در هر کدوم از این عناصر وقتی که نگاه میکنیم، مثلا هم عنصر عاطفه، در واقع که زمینه اصلی و درونی شعر هست، زمینه معنوی شعر هست، عواطف شاعر سایه است از من شاعر، که این من شاعر ممکنه من شخصی باشه، ممکنه من اجتماعی باشه، ممکنه من انسانی و بشری باشه. یعنی دایره دنیای شاعر آیا محدود به عواطف شخصی او هست یا به اندازه عواطف اجتماعی روزگار و زمانه و تاریخ خودش گسترش یافته، یا فراتر از زمان و مکان زندگی خودش، یعنی همه زمانی و همه مکانی هست، فرازمانی و فرامکانی هست، میشه عواطف کلی انسانی و بشری، مثل عشق، مثل مرگ، مثل جنگ، مثل صلح، مثل قهر، مثل آشتی، مثل عشق. شعرهای کلاسیک مثلا شعرهای مدحی و درباری و شعرهای رومانتیک، اینها منشون من شخصی هست. مثلا دوره مشروطه من شعرها بیشتر من اجتماعی هست. شاعران عارف مثل حافظ و سعدی و مولوی منشون من فرازمانی و فرامکانی و بشری هست. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. حالا مثلا منو گفتم، نه اینکه حتما توی شعر بایستی من باشه، قرارم نوع عواطفه که اینها در چه حد و حدودی سیر میکنه. در زمان استالین میگن که تازه انقلاب اکتبر روسیه پیروز شده بود، یک کسی شعر عاشقانه گفته بود و اینا نمیدونستن بعد از انقلاب باید این شعرها رو چاپ بکنن یا نکنن، چیکارش باید بکنن. رفتن از استالین پرسیدن که رهبر حزب کمونیستی، گفتن اینو چیکارش بکنیم، چاپش بکنیم نکنیم، اگه بکنیم در چه تیراژی. علی رغم تصورشون گفت چاپ بشه، چه اشکالی چاپ بشه، ولی در تیراژ، در تیراژ دو نسخه، یکی برای شاعر، یکی برای معشوقش که این شعر رو گفته. یعنی بیشتر از این دیگه نمیارزه. حالا بعضی از شعرها واقعا اینجوری هست، یعنی فقط در شمارگان دوتایی بایستی چاپ بشن، این نامی خصوصیه مثلا. البته این رو اشتباه نشه، حتی عواطف اجتماعی، منهای اجتماعی و منهای انسانی و بشری هم بایستی از صافی من شخصی عبور کنه تا جذب بشه، تا درونی بشه، نه اینکه صرفا یه چیزی در روزنامه بخونه یا مثلا یه خبری رو اطلاع پیدا بکنه و اون رو در قالب نظم بریزه این بشه شعر. مثلا فرض کنید شما دارید تلویزیون نگاه میکنید، میگه در بوسنی و هرزگوین صدها تن از مسلمانان کشته شدن، شما بلافاصله دفترتون رو برمیدارید، میگه چون این شد به بوسنی و هرزگوین که کشتند صدها تن از مسلمین، من آنجا نبودم ولیکن همی بدیدم از اون صحنه های کمی. مثلا تو تلویزیون یعنی چند تا صحنه دیده. خب این به خاطر اینکه بلافاصله اون خبری که در روزنامه خونده یا از تلویزیون شنیده در قالب نظم میخواد بریزه و بعدم میگه من شعر گفتم، غافل از اینکه شعر چیزیست که از صافی من شاعر گذشته باشه. برای همین ممکن است یک کسی یه شعر کاملا شخصی هم بگه اما اجتماعی بشه، اما بشری بشه. اما یک کسی خیلی هم شعر بشری و اجتماعی بگه ولی حتی فردی هم نشه، یعنی هیچ کس از خوندن اون خوشش نیاد. هنر قضیهش فرق میکنه با علم، با خبر، با زبان گزارش. پس تغییری که نیما در عواطف پدید آورد، عواطف شعر، اون رو اجتماعی تر و انسانی تر کرد. همچنین در تخیل، تخیلم اگر چگونگی کشف چگونگی روابط بین مفاهیم و اشیا باشه یا ایجاد روابط تا تازه‌ای بین مفاهیم و اشیا باشه که محصولش همون صور خیال میشه، ایمیج، ایماج. معمولا در شعر پیشینیان بیشتر حاصل مطالعه شاعران در دیوانهای همدیگر بود، یعنی نگاه میکردم اینان دیگران زلف رو به بنفشه تشبیه کردن یا به مار یا به عقرب، اونا هم میگفتن خب ما هم به همین عقرب زلف کجد با قمر قرینه، مثلا این عقرب چه زیبایی داره دیگه نمیدونم. یا این کسی به شوخی گفته بود اگر معشوقه رو که اینا تصویر کردن نقاشش رو بکشه آدم خوابش هم بگینه وحشت میکنه، زلف مار و عقرب قد سر حساب کنیم به اندازه چنار بلند میشه، بعد ابروی کمان و گیسوی کمند و میان هیچ، لب هیچ، نقطه، خیلی موجود عجیب غریب میشه. البته خب اینو به شوخی گفتن چون که همه اینها نماد یک امر ذهنیست، رمزیست برای یک ما به ازای روحی و معنوی، و همین دلیل هیچ معشوقی خارجی نمیشه چنین تصوری در مورد معشوق داشت. بعضی خیال میکنه اینا همشون یه معشوق داشتن، برای همین لیلی و شیرین و اینا همه عکساشون یه جوره. اصلا که خب اینا چون نماد هست و رمز هست ذهنیه، یعنی عینی نیست، به شوخی رو گفتم. به هر حال این صور خیال مکرر و تقلیدی و محدود بود در مگر شعرهای دست اول که خودشون حاصل تجربه ها و دید و نگاه خودشون بود صور خیالشون یا عواطفشون. در این زمینه هم نیما سعی کرد که خیالش صورتهایی باشن که از زمانه خودش، از زمینه بومی خودش، در همین خیلی از تصاویر مازندرانی رو شما در شعر نیما میبینید، یه جور صبغه اقلیمی، رنگ بومی داره. بنابراین شاعری که شمالیه فرق میکنه با شاعری که جنوبیه، مثلا آتشی یا مثلا فروغ که تهرانیه، تصاویرشون کاملا نشون دهنده اوضاع زندگیشون هست. زبان هم همچنین در شعرهای کلاسیک زبان به حالت کلیشه‌ای در اومده بود، یعنی تقسیم شده بود به کلمات شاعرانه و کلمات غیر شاعرانه. البته اینایی که میگیم اغلب کارها رو در نظر داریم، همیشه نوابغ و بزرگان از این موضوع استثناء هستن، یعنی شما فوری حافظ و سعدی رو در نظرتون نیارید، هرچند اونا هم خیلی از زبان کلیشه‌ای و از تصاویر مقرر و معهود استفاده کردن، ولی حتی امکان رنگ خودشون رو هم بهش زدن، یعنی خیلی دیگه مصرف کننده صرف نبودن. نیما سعی کرد که زبان رو وسعت بده، یعنی اولا به زبان طبیعی نزدیکترش بکنه، به زبان محاوره، به زبان نثر، و سامیان این مرز بین کلمات شاعرانه و غیر شاعرانه هم برداشت. برای همین شما لاک‌پشت و قورباغه و سوسک سیاه و گاو و همه اینا رو میده اصلا توی شعر نیما رفت آمد میکنن. هم در دایره واژگان وسعت ایجاد کرد، هم در ساختن ترکیبات تازه، هم در نحو زبان، یعنی نحو زبان رو هم سعی کرد در این حال که گاهی هنجار شکنی های نحوی هم می کرد، نحو زبان رو هم به نحو طبیعی زبان و بیان منصور نزدیک بکنه. حالا اینکه چقدر موفق شد یا نشد بحث دیگری است. آیا نمیشد بهتر از این؟ آیا راه دیگه ای نبود؟ این رو جای دیگری باید بحث بکنیم. مثلا مرده را ماند در گورش تنگ، به جای اینکه بگه در گور تنگش. اینجور خلاف هنجارهایی هم عمدن ایجاد میکرد برای اینکه زبان رو تازه بکنه، آشنایی زدایی بکنه، زیبایی زبان رو حفظ بکنه. نمیخوام دیگه وارد جزئیات مسئله بشم، به همین دلیل خیلی مختصر و مجمل برگزارش میکنیم برای اینکه برسیم به شعرخوانی. پس در زبان هم این وسعت و گشایش رو ایجاد کرد. آهنگ هم همچنین، یعنی اگر آهنگ رو هر گونه تناسب بدونیم، اعم از وزن عروضی و قافیه و اینها، هر گونه هارمونی و تناسبی که در کلمات شعر ایجاد بشه اینا رو آهنگ بدونیم، چه آهنگ بیرونی یعنی عروض، اوزان متعدد عروضی، چه آهنگ کناری یعنی قافیه و ردیف، موسیقی کناری، و چه موسیقی درونی یعنی همخوانی، هماهنگی صامت‌ها و مصوت‌ها برای انتقال بهتر حس‌ها و عواطف. شاید اصلی ترین تغییر رو که همگان احساس می‌کردن، مخصوصا ادیبان و سخنوران و شاعران همزمان نیما، همین بخش بود. برای اینکه تنوع زبانی و نوآوری‌های عواطف و صور خیال رو کم و بیش میتونستن تحمل کنن، اما به دلیل اینکه شعر رو چگونه تعریف میکردن، بر اساس صورت بیشتر تعریف میکردن. یعنی تعریفی که ادیبان ما و شاعران ما از شعر دارن بیشتر تعریفی صوری، نه بر اساس ماده و جوهر شعر. یعنی اگر نگاه بکنید تعریفی که هست، شعر کلامی است موزون، مقفا، متکرر، متساوی، اندیشیده، مرتب، معنوی. این همش مقفا و موزون و متساوی و متکرر و اینا همه ویژگی های سوری هست. به همین دلیل تقریبا می شود گفت که یه فرمول هایی به نظر من میرسه، نمیدونم الان میرسیم اینجا طرح بکنیم یا نه. الان نمیخوام، هم وقت رسیدیم بهش، الان شاید امید نرسیدیم. نه صفحه اولش آمده داشته باش. نه.